حالا یادگیری عمیق و فیک حالا معنی دروغ
قلابی.
و قلابی و جهله و در واقع تصاویر رو در واقع منابعی رو با همدیگه یه جوری تلفیق میکنن که یه واقعیتی رو جوری جلوه میدن که در واقع حقیقت نداره، یا افراد در مکانها و شرایطی قرار میگیرن که حقیقتا و واقعیتا این موضوع نبوده. این از این جهت میگم مهمه که خب حالا سال آینده انتخابات مختلف تو کشورهای مختلفی هست، ولی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فکر کنم درگیر دیپ فیک عمیقا خواهد شد
و کلی احتمالاً خبرهایی در این ماجرا هستش. ولی یکی از چیزایی که احتمالاً سال آینده انتخابات ایالات متحده تهدید میکنه داستان خروج آمریکا از پیماننامه پاریس هستش، پیماننامه‌ای که قرار هست که جهان رو دگرگون بکنه، داستان تغییر اقلیم، داستان نقش‌آفرینان اصلی که چین و آمریکا هستن، و حالا یک سر این داستان در واقع زیر میز تعهدی هستش که زده که در واقع تعهدی بوده که از قبل داشته. داستان از چه قراره مهدی؟
ببین این نکته بگم قبل از این در جمله شروع شما، معمولا انتخابات ایالات متحده خیلی تحت تاثیر شرایط داخلی این کشور هست، به خصوص تعداد کمی ایالتی که معروفن به سوینگ ووت و وضعیت اقتصادی مردم در اونجا، به خصوص طبقه متوسط و طبقه پایین. بنابراین اتفاقات رویدادهای جهانی که در ایالات متحده در حقیقت عاملش هست خیلی تاثیر جهانی نمیذاره، اما قطعا تعیین ریاست جمهوری آمریکا خیلی مؤثره در وضعیت تعادل در دنیا. فقط معاهده پاریس نبود که ایالات متحده ازش خارج شد، از چندین معاهده دیگه خارج شد که بیس و اساس اونها هم علم و تکنولوژی بود، که معروف ترینش پیمان منع گسترش موشک های بالستیک میانقاره ای هست، و همه اینها به نوعی باعث میشه که ثبات دنیا رو به هم بزنه یا به هم بخوره در دوره ترامپ و دنیا رو وارد یه جنگ سرد کوچک بکنه، که البته با توجه به شرایطی که الان در کنگره و سنا هست پیش بینی میشه به احتمال زیاد در استیضاح رأی بیاره، ولی اگر در استیضاح رأی نیاره ممکنه که خیلی زودتر از نتیجه انتخابات ما شاهد این باشیم که ایالات متحده یواش یواش بعضی از پیمانهای جهانی رو که ازش خارج شده یا باعث تضعیف اونها شده، مثل ناتو و مثل فشارهای بر روی اتحادیه اروپا میاد، رو به نوعی برگرده بهش. از جمله اونها طبعا مسائل محیط زیست هست. متاسفانه کسایی در چند سال گذشته در ایالات متحده حاکم شدن که براشون محیط زیست، تولید دیوکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای خیلی اهمیت خاصی نداشته، به خصوص به این خاطر که وابستگی داشتن به شرکت‌های نفتی و تولید کنندگان سوخت‌های فسیلی، و ممکنه که این انتخابات به نوعی نتیجهش گره بخوره با میزان گازهای گلخانه‌ای که بشر داره تولید می‌کنه، و ما شاهد بازگشت این کشور به جمع کشورهای دوستدار محیط زیست و امضا کنندگان معاهده پاریس باشیم. ضمن اینکه این نکته رو باید بگم که بعضی از ایالت‌های داخلی خودشون همچنان به پیمان پاریس متعهد میدونن، از جمله کالیفرنیا.
و اجازه بدید که در همین فضای سال 2020 باقی بمونیم. یکی از بلند پروازی‌های بشر قرار دوباره رنگ جدیدی به خودش بگیره، و اون پروژه‌ای هست که سال 2019 خیلی بهش پرداخته شد، پروژه آرتمیس، بازگشت دوباره به ماه، اون هم 50 سال بعد از زمانی که نخستین انسان قدم بر ماه گذاشت. احسان، قراره که سال 2020 این اتفاق رخ بده یا بیشتر در واقع یک شعار تبلیغاتی برای انتخاباته؟
به نظر میرسه که به طور جدی دارن روش کار میکنن، و طبق حداقل چیزی که اعلام شده نوامبر 2020 قرار هستش که این ماموریت رخ بده و در واقع لانچش صورت بگیره. اما با توجه به حالا صحبت که خانم صفوی داشتند و اشاره به مبحث دیپ لرنینگ داشتند در حوزه حالا یادگیری ماشین، من نگاهی که میانداختم به مهمترین پروژه هایی که برای سال 2020 در حوزه نجوم و فضا تعریف شده، و اینا رو اگه بخوایم دسته بندی بکنیم در مثلا سه دسته نجوم، منظومه در واقع آسترونومی، منظورم در واقع فراکهکشانی هستش، و منظومه شمسی و نرم افزارهای حوزه نجوم و فضا، وجه مشترک همه اینها که تعریف شده به صورت عمده این هستش که قرار هستش که از ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ توشون استفاده بشه.
ماشین لرنینگ که میشه در واقع ماشینی که میآموزه به تدریج، هوش مصنوعی.
دیپ لرنینگ در واقع یه مقدار عمیق‌تر میره و در واقع به صورت پردازش چند لایه یا چند سطحی کار صورت میگیره. مثال بخوام بزنم،
فرض کنید عمیق آموزی میشه،
حالا یادگیری عمیق. مثلا فرض کنید ما یه سری داده در اختیار نرم افزار قرار بدیم، نرم افزار تو حالت عادی اینها رو پردازش میکنه و یه اطلاعاتی رو از توش خارج میکنه و نشون ما میده. مثلا ممکنه یه سری داده از ستاره ها رو بدیم ما و بیاد یه نقشه‌ای رو برای ما رسم بکنه. تو دیپ لرنینگ میاد تفسیر میکنه اون چیزی رو که ترسیم کرده. اگه بخوام مثال ساده‌تر بزنم، روزمره فرض کنید مثلا داده های حرکت ماشین ها رو که همشون مجهز به جی پی اس هستن رو بدیم به نرم افزار و بیاد تحلیل بکنه، نقشه ترافیک لحظه‌ای مثلا تهران رو بده و برای ما مشخص بکنه الان دقیقاً در کدام نقاط ترافیک بیشتره، کجا خلوت‌تر و از کدام مسیرها برید. دیپ لرنینگ یه گام فراتر میره و میاد به شما در پاسخ اون داده هایی که بهش تحویل دادید مثلا میگه احتمالاً فلان جای درگیری رخ داده و این ترافیکا در این نقاط ایجاد شده. یعنی یه گام حتی فراتر میره. حالا الان کجا قرار ازش استفاده بکنن؟ یکی از جایی قرار استفاده بکنن تصاویر انبوهی هستش که تلسکوپ فضایی هابل داره به صورت روزانه تهیه میکنه. پردازش اینها بسیار دشوار هستش. برای اینکه تشخیص اتوماتیک داده بشه، اجرامی که در این تصاویر هستن از یادگیری ماشین یادگیری عمیق قرار استفاده بشه که بیاد پردازش بکنه و حتی بیاد نوع اون اجرام رو هم مشخص بکنی که این اجرام چی هستن.
به قول معروف در واقع دست فرمونمون داره سرعتش بیشتر میشه دیگه.
دست فرمون هم سرعتش بیشتر میشه، هم دقتش طبیعتاً در گام های اول شاید به دقت انسان نباشه، اما تجربه نشون داده مثلا توان تفیک، من همیشه مثال میزنم به دوستان که رادیو تلسکوپ وقتی اختراع شدن توان تفکیک بسیار پایینی داشتن، حتی از چشم انسان کمتر. حتی اون تلسکوپ 305 متری آرسیبو در پورتوریکو توان تفکیکش از چشم انسان به مراتب پایین‌تر بود، اما با تکنیک تداخل سنجی تونستن به مراتب از تلسکوپ‌های اپتیکی هم توان تفکیکشون رو بالاتر ببرن. یه پروژه دیگه که خیلی پروژه جالبی هستش برای سال 2020، پروژه‌ای هستش که برای در واقع آشکارسازی خوشه‌های کهکشانی هستش که بتونن داده هاش رو آماده بکنن برای استفاده در ماموریت اوکلید یا اوگدیدوس که ماموریتی هستش که قرار هستش به بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک بپردازه با بررسی در واقع انبساط عالم، و این هم پروژه هستش که آژانس فضای اروپا در دست داره. ماموریت دیگه هم هستش، اما همه اینها وجه اشتراکش کن همون دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ هست.
متشکرم از احسان مهرجوب. اجازه بدید که برگردیم به فناوری هایی که شاید در زندگی ما نقش خیلی مستقیم تری خواهند داشت. تا لحظه دیگه میرم به سراغ مهدی سارمفر که برای ما خواهد گفت که در این دنیای جدید، در این عصر جدید سال 2020 و در این دهه تازه چه چشم‌اندازی پیش رو مونه. تا اینجای کار رسیدیم به آنچه که در سال 2020 میتونه اتفاق بیفته و چشم‌اندازهای پیش رومونه. احسان مهرجو اشاره کردش به زبان ماشین یا در واقع ماشین آموختنی، چی فارسی چی میشه؟
یادگیری
عمیق
و یادگیری ماشین.
و یادگیری ماشین اینها در واقع اتفاقاییه که ردش به هر حال گفتید در دنیای کیهانشناسی و اخطر فیزیک در واقع کمک میکنه، ولی اونجا اتفاق میشه میفته همیشه، بعد کم کم وارد زندگی روزمره‌مون میشه، تبدیل میشه مثلا به دستگاهی که میتونه بسنجه که ما مثلا خرید خونمون رو بهتره که چه تنوعی درش ایجاد بکنیم، چه چیزایی کمه در شبکه در واقع غذایی که میخوریم، مثلا ویتامینای لازم رو مصرف کردیم یا نه. این زمان ماشین شاید بتونه یه همچین کمکی بکنه.
این اتفاق توی دستیارهای منشیایی که رو گوشی‌های همراه و اسپیکرهایی که شرکت‌های بزرگ دارن عرضه می‌کنن و خیلی هم فروششون با استقبال روبرو شده، رو به گسترشه و
یعنی ما رو می‌خونه دیگه. بنوی
کارهایی که شما انجام میدید رو ضبط می‌کنه، تحلیل می‌کنه و رفتار شما رو تشخیص میده
و پیشنهاد هم میده.
بله پیشنهاد هم
میده. و این در واقع تصویر بیرونیش فقط در دنیای نجوم نیستش، با این حساب میادش تو زندگی روزمره ما. مهدی یه خورده راجع به سال 2020 صحبت بکنیم، اون چیزی که در این دهه تازه در پیش رو مونده.
همونطوری که همه اشاره کردین و به خصوص خانم صفوی گفتن در مورد 5G و بعد دیپ لرنینگ، ببینید ماشین لرنینگ یکی از جنبه‌های کاربردی هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یعنی که ماشین بفهمه و تصمیم گیری بکنه. برای اینکه ماشین بفهمه احتیاج به داده‌های بسیار زیاد داره و برای اینکه داده‌های زیادی داشته باشه پهنای باند بالایی داشته باشه. یعنی ما قبلا توی سال‌های گذشته مثلا دستیار صوتی داشتیم، عینک داشتیم، این چیزایی مثل سیری و مال گوگل نمیدونم چیه، این گوگل اسیستنت، آره اینا رو داریم که خب حرف می‌زنن با تو اینا. ولی وقتی 5G باشه به دلیل پهنای باند بالایی که به کاربر دسترسی دارن، دیتای زیادی از سنسورهای بسیار زیادی، حتی در داخل خونه شما ممکنه که تعداد بسیار زیادی بیش از 100 تا سنسور به هر نحوی، نه فقط موبایل شما که خودش 10 15 تا سنسور داره، به هر نحو دیگه‌ای قرار بگیره و اینها رفتار شما رو بشناسن و به این ترتیب بتونن تصمیم بگیرن. یه نکته 5G داره اینه که الان 5G که در دسترسه مستلزم اینه که شبکه BTS هایی که در سطح شهرها هست تغییر بکنه به دلیل برد کمی که ناشی از فرکانس 5G هست. ولی اگر این مشکلات فنی رفع بشه و تا حدودی در حقیقت توسعه دهنده های اصلی با انحصاری که دارن درآمد کافی به دست بیارن که اینو تا حدودی آزادتر بکنن، ما شاهد یک انقلابی در زمینه هوش مصنوعی خواهیم بود که همه شون زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، از جمله این که مثلا خوراکی بخره برای ما، بفهمه رژیم غذایی ما چطوره. آمازون رو اشاره کردید، آمازون فروشگاه‌هایی داره راه میندازه که به همین طریق بتونه شناخت بهتری از رفتار ما داشته باشه و بدون حضور فروشنده محصولاتش رو عرضه کنه.
بسیار خب، آیدان شما می‌خواستید چی اضافه کنید؟
من می‌خواستم حالا این همه دارین در مورد هوش مصنوعی و 5G صحبت می‌کنیم، در مورد جنبه‌های تاریکش هم بگیم. برای 2020 پیش‌بینی میشه که هوش مصنوعی نقش مهمی توی حملات سایبری ایفا بکنه، هم توی حمله هم توی دفاع، به خاطر اینکه همه دیگه الان میدونن که چجوری باید با استفاده از یادگیری ماشینی یا دیپ لرنینگ یا ابزارهای دیگه به این هوش مصنوعی دست پیدا بکنن. از کارکردهای ساده مثل این که عکسای قدیمی رو بهش بدی و با کیفیت خیلی بزرگ برای شما اینو بزرگ بکنه، کاری که با نرم افزارهای قبلی نمیشد به خوبی انجام داد، تا کارهای خطرناکی که فکر بکنید این هوش مصنوعی بیاد و حمله بکنه به سیستم‌های بانکی و تلاش بکنه که بخواد رمزها رو بشکنه. توی حوزه رایانش کوانتومی که گوگل سال گذشته حالا خبری رو منتشر کرد، ما شاهد پیشرفتی خواهیم بود. احتمال زیادی داره که IBM بخواد یه برگ برنده دیگه ای رو بکنه. اما به نظر من جذابترین بخش اتفاقاتی که میفته توی حوزه زیستشناسی و باز استفاده از کریسپر خواهد بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چند تا آزمایش خیلی مهم امسال به نتیجه میرسه. یکیش توی ژاپنه که پژوهشگران توی فروردین سال گذشته قانونی در ژاپن تصویب شد که اجازه آزمایش‌های هیبریدی رو انجام میداد. میخوان یک سری موش و حیوان‌های دیگه مثل خوک یا چیزهای یا برخی حیوانات دیگه رو دستکاری بکنن و اندام‌های انسان رو درون اونها پرورش بدن. خب. یعنی چی؟ این حیوان رو تبدیل بکنن به میزبانی که قلب دومی تولید بکنه برای کسانی که نیازمند پیوند قلب هستن.
با یا کلیه. مشخصات یعنی یعنی قلبی که پس
آزمایش دیگه. خب تا الان آزمایش نمیتونست اتفاق افته. الان توی قانون این کار توی ژاپن این کار قانونی شده و خب انسان این اولین آزمایش اتفاق میفته. هستند افرادی که به این کار خوشبینن، هستند افراد دیگه که میگن اگه تو آزمایشگاه و توی دستگاه این کار رو انجام بدیم ایمنتره. تا آزمایش نشه یعنی نمیتونیم بگیم.
نکته همینه که آیا باید حتما بدن میزبان داشته باشه که یه خورده آدم نگران میشه که اخلاق چی میشه؟
ببینید چند تا کار میتونیم انجام. یکی اینه که اینو به طور مصنوعی بسازیم. خب زیست شناسی مصنوعی یک شاخه دیگه یه که خیلی آروم داره پیشرفت میکنه، اما امسال باز آزمایش جالب روی مخمر نان انجام میشه و یعنی به پایان میرسه، چون این آزمایش معمولا چند سال طول میکشه. اومدن به طور تمام 16 کروموزومش رو قطع اجزای دی ان ایش رو با کدهای مصنوعی جایگزین کردن، مثلا بازی کردن باهاش، حالا اینا به خاطر اینکه هیچ مشکلی نداره مخمر، ببینن که چیکار میتونن چجوری رفتار میکنه و امیدوارم با استفاده از این بتونن مخمر رو تبدیل بکنن به ابزاری برای ساخت داروهای خاص، داروهایی که به طور شیمیایی ساختنشون خیلی زیاد طول میکشه. نکته بعدی که به نظر میرسه با استفاده از کریسپر میشه بهش رسید، مهار برخی از بیماری هاست، مثل بیماری خواب که در آفریقا هست مگس تسه تسه انجام میده، یا یک سری بیماری هایی مثل زیکا که با پشه ها منتقل میشه و تونستن باکتری هایی رو وارد این پشه ها بکنن که مانع از انتقال بیماری به انسان بشه.
یعنی پس ایمنی انسان رو ایمن نمی کنه، در واقع داره اون پشه رو تغییر ماهیتش میده.
بله، مانع از انتقال بیماری در پشه بشه. یه واکسن جدید داره برای مالاریا توی قرار آزمایش بشه و چشمانداز خوبی برای سلامت جهان در سال آینده پیش بینی میشه.
کریسپر و ژنتیک در واقع اونجاست که داره تغییر اساسی در همین یک سالی که در پیش داره.
بله،
در
سال 2020
فضا رو گفتیم، ژنتیک رو گفتیم،
هوش مصنوعی رو گفتیم. سال آینده ما یه ناوگان خیلی سنگین فضاپیماهای زمینی به مقصد سیاره مریخ خواهیم داشت، چون موعدش فرا رسیده. ما هر 26 ماه دو سال و دو ماه یک بار
پنجره فضایی
ارسال فضاپیما به مریخ آماده میشه. امارات متحده عربی اولی مدارگرش به مقصد مریخ میفرسته. بله، ایالات متحده یک مأموریت 2.5 میلیارد دلاری رو اعزام میکنه، مریخ نورد 2020، که قرار اونجا نمونه هایی رو از سطح مریخ گردآوری کنه، توی محموله‌ای بذاره تا مأموریت بعدی
بره
اونها رو برگردونه به زمین. روسیه و اتحادیه اروپای مأموریت مشترک دارن که یک مدارگردی رو روی سطح مریخ فرود بیارن. چین یک مدارگرد و یک صدنشین رو قراره اونجا به مریخ بفرسته. خلاص سال شلوغی هست و به احتمال خیلی زیاد هم تلسکوپ افق رویدار در سال آینده یک ویدیو از سیاه‌چاله مرکزی کهکشان خودمون آماده میکنه، تهیه میکنه و میفرسته.
حالا که اینا رو آقای دانشی گفت، بازگشت هایابوسا رو هم خواهیم داشت که برمیگرده. بله. نمونه هایی که از در واقع
یک
دنبال دار جمع‌آوری کرده بود و میاره که بررسیش آغاز بشه.
من خیلی عذرخواهی میکنم خانم صفوی که آقای مرجو آقای دانش اجازه نمیدن که شما
من حالت میتونم همراهی کنم هر جایی که فکر کنم، چون تونتون میرن بخشا رو حالا از دست میدیم اگر که موافق باشین در ادامه
نمیدن من بیام به سراغ شما و از شما بپرسم که سال 2020 چه رخدادهایی رو در پیش داریم.
من حالا در تکمیل صحبت های آقای اسار فر و آقای دانشی حالا به امنیت اشاره کردن. همون قضیه دیپ فیک یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیت 2020 که حالا بالاخره زیر شاخه هوش مصنوعی. از طرف دیگه آقای صارمی‌فر به حضور فناورانه در زندگی های تک تک ما در خونه های ما اشاره کردن. خب به هر حال جای اینترنت اشیا و آی او تی خب خیلی محسوس میشه توی فضای خونه های ما. البته قبلا پیش بینی کرده بودن که تا 2020 چیزی حدود 30 میلیارد شی میاد به اینترنت وصل میشه، اما الان فکر کنم آخر آمار چیزی در حدود 6 میلیارد شی وصل شده و این زندگی ها رو به هر حال راحت تر میکنه، اینی که ما بتونیم هر لحظه دسترسی داشته باشیم به هر آنچه که به هر حال لازمه زندگی به کمک یه اپ و نهایتا یه تلفن همراه یا تبلت اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه. اما تو حوزه پزشکی هم، پزشکی فردی یا پزشکی شخصی سازی شده هم از اون چیزایی که چند سال گذشته، خب به خصوص دو سال گذشته خیلی مهم بوده. سال
با کمک دنیای ژنتیک دیگه، یعنی میان نقش ژنتیکی در میارن و درمانگری فردی و اختصاصی رو برای هر فرد
ژنوتیپ فنوتیپ و همه شیوه های زندگی هر فردی رو پزشکا حالا مدت هاست که به نتیجه رسیدن که بیماری ذاتش در افراد متفاوت میتونه مختلف باشه. بله. حالا بر اساس اینکه یه فرد، یه خانواده، یه اقلیم، یه کشور میتونن نوع مختلفی از بیماری رو در افراد بروز بدن، این رو میان شخصی میکنن.
یعنی
حالا
چی؟ یعنی دیگه داروها داروهای
فله عمومی نیستش،
میاد اختصاصا برای این بیماری شخص من در واقع این دارو تولید میشه یا تجویز میشه؟
تجویز میشه بر اساس همون ژنوتیپ فنوتیپ و شیوه های رفتاری هر کسی پزشک تصمیم میگیره که باید بهترین دارو رو، حالا حداقل اینی که بخوایم بگیم که هر دارویی دقیقاً شخصی تولید میشه اون یه مقدار حالا دور از ذهنه، ولی اینی
ولی
که
دقیق‌تر میشه دیگه بنویم درمان دقیقی
مقدار دارو و نوع دارویی که تجویز میشه فرق میکنه، چون عملکرد دارو هم تو افراد مختلف فرق میکنه، فقط شکل بروز بیماری نیست. عملکرد دارو هم فرق میکنه متناسب با اون، و البته باز استفاده گسترده از هوش مصنوعی میتونن این دیتاهای زیاد رو از بیماران
تحلیل بکنن،
بسیار زیاد جمع بکنن، تحلیل بکنن و به این برسن.
منتها
برخلاف خانم صفحه من خیلی خوشبین نیستم به این کار، به خاطر اینکه بودجه هایی که برای این کار نیاز هست خیلی زیاده و خیلی هاش تامین نشده، ولی روندیه که احتمالاً در دهه پیش رو به نتیجه میرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
من داشتم این فکر میکردم، ما بارها از واژه کریسپر استفاده کردیم توی صحبتامون. اگر شنونده ندون اصلا خود کریسپر چیه، شاید تمام این خبرهایی که هول این موضوع گفتیم رو کلا از دست داده باشه.
یه بار تعریف کردش آیزون فقار
دانشی، در واقع با دستکاری که روی ژن یا دی ان ای انجام میشه، خصوصیتش یا اون چیزی که متخصصین ژنتیک میگن بیان ژن رو میان دستکاری میکنن و کلا ویژگی عوض میشه.
این با اپیژنتیک پس فرق داره؟
متفاوته.
چون اپیژنتیک هم همین بیان ژنی بودش، بیان در واقع ژن بودش، خصوصیت
درسته. این در واقع مثل وصل پینه کردن دی ان ای.
آها، یعنی
برش میزنن انتهای دی ان ای رو.
یه جور در واقع مونتاژ کردن دیگه، یک بازسازی یک دی ان ای جدید. آقای دانشی شما؟
من یه خبر خیلی مهم میخواد، یعنی جا افتاد ولی از دنیای فیزیک بلد. اون هم دستیابی به ابررسانه گرم در تا دمای 53 درجه سانتیگرادی که قرار سال 2020 اتفاق بیفته.
53 درجه زیر صفر.
بالای صفر، مثبت صفر. نکتهش چیه؟ ابررسانه ماده ایه که بدون افت، بدون مقاومت جریان الکتریکی رو عبور میده. تا الان اغلب ابررسانه‌ای که ساخته بودیم تو دمای نزدیک صفر مطلق اتفاق میافتادن، مواد خاصی بودن. ابررسانه گرم خب اون چیزیه که در زندگی روزمره به کار ما میاد. منتها برای ساختن اینها معمولا به فشارهای خیلی زیادی نیاز دارین که تا در دمای اتاق انجام بشه، میلیون اتمسفر، میلیون برابر فشار جو زمین. به نظر میرسه که الان راهی رو پیدا کردن که از تانتالوم یک ترکیبی از اون بسازن که تا 53 درجه سانتیگراد در شرایط معمولی اتاق بتونه ابررسانا بمونه. خب اگه این به نتیجه برسه و وارد فاز صنعتی بشه، خیلی اتفاق مهمی توی مصرف انرژی و تبعات زیست محیطی مثبتی که به همراه خواهد داشت اتفاق میفته. از جمله فکر بکنید قطارهای ابرمغناطیسی که ابررسانه‌ای که حالا توی ژاپن یا چین به سختی توی فسافت‌های کوتاه دارن اتفاق میافتن، در همه جای جهان قابل استفاده میشه.
متشکرم. مهدی سانفر نوکی هست که بخواییم.
بله، سال 2020 سال المپیک توکیو هست و ما شاهد این خواهیم بود که علاوه بر اینکه فناوری‌های ورزشی جدیدی در چند ماه آینده رونمایی خواهد شد که مرسه ظهورشون در همون المپیک، ممکنه که بعضی از حدهای انسانی که تصور میکردیم شکسته بشه. مثلا
رکوردها شکسته بشه.
حالا من فارسیشو استفاده کردم، اینجا اولین بار بود شما انگلیسیشو گفتید. یکی از اونا خب دو ماراتونه که زیر دو ساعت دویده شد چند ماه پیش، ولی رکورد رسمی المپیک ممکنه شکسته بشه و رکورد زیر دو ساعت رو هم بشکنه و هلوش 1 ساعت و 58 دقیقه باشه. رکورد دو سرعت بعید شکسته بشه، ولی رکورد بزرگترین وزنی که انسان بالای سرش ببره هم ممکنه که شکسته بشه.
خیلی متشکرم. حتما کلی در واقع پیشبینی از سال 2020 و دهه 20 وجود داره که در ذهن شما هم هستش، در ذهن ما هم باقی مونده، ولی زمانمون به پایان رسیده. داستان پرینترهای سه‌بعدی یا ساخت افزایشی هم در سال 2020 متحول خواهد شد و در دهه پیش رو یکی از نقش‌آفرینان اصلی در فناوری حتما همین پرینترهای سه‌بعدی یا ساخت افزایشیه. زمانمون به پایان رسیده، من فقط یادآوری بکنم که رقابت عکاسی از آسمان شب یا پروژه میراث آسمان که توسط یکی از گروه‌های نجومی فعال کشور یعنی گروه ساروس برگزار میشه، به مناسبت 100 سالگی IAU روزهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه. اگر مایل هستید در این رقابت عکاسی شرکت بکنید، در وبسایت این پروژه میتونید وارد بشید و به نوعی ثبت نام بکنید و عکسای خودتون رو در این مسیر داوری و در این جشنواره مهم و این مسابقه قرار بدید. اسکای هریتیج در واقع وبسایتی هستش یا وبگاهی هستش که میتونید در اونجا بیشتر آشنا بشید با این پروژه و اگر مایل هستید مداخله بکنید. زمانمون به پایان رسیده. من خیلی متشکرم از خانم بهاره صفوی، مهدی صارمی‌فر، ذوالفقار دانشی و آقای احسان میرچو که یواشکی به من میگه که پیامکم بگو، پیامکو
آره
شما بگی.
چند هفته قبل شنوندگان برام پیامک می‌زدن و موضوع پیشنهاد می‌دادن که در چه خصوص صحبت بکنیم. گفتم شاید بد نباشه
زمانمون کم
3094 رو بگی، میتونید الان برای ما پیامک بزنید و پیشنهاد بدید که در برنامه علم بهتر است حتما تو پیامکتون بنویسید از چه موضوعاتی بیشتر صحبت کنیم.
خیلی متشکرم که شنونده این برنامه رادیویی بودید. من سیاوش صفاریان‌پور به اتفاق آرزو مددی تهیه کننده برنامه از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
صد ثانیه با کتاب.
آن مقداری که خدا توفیق داد و مقداری که نسل ما و مجموعه امثال ماها بلد بودند انجام دادند. امروز کشور تحویل شماست، مال شماست. هم امروز مال شماست، هم فردا مال شماست. این کشور را باید محکم نگه دارید، با اراده مستحکم. این کشور با عزم و اراده مستحکم شما که از ایمان دینی برخواسته باشد میتواند روز به روز مقتدرتر بشود. باید کشورتان را به جایی برسانید که کسی جرأت نکند تهدید کند. این در گرو عزم و اراده شماست. وقتی جوان در یک کشوری بیدار شد، امید به بیداری‌های عمومی در آن کشور افزایش پیدا می‌کند. امروز جوان‌های ما در سرتاسر جهان اسلام بیدار شده‌اند. آنچه شنیدید گزیده ایست از جلد دوم کتاب توقف ممنوع. این کتاب که به سبک زندگی جوان و نوجوان ایرانی از منظر مقام معظم رهبری پرداخته، شامل 3 بخش است. در بخش اول نصایح مقام معظم رهبری برای جوانان مورد مطالعه قرار می گیرد. بخش دوم حاوی مسائل اعتقادی، اخلاق، ازدواج، همسرداری و فرزند آوری تحت عنوان سبک زندگی می باشد و در بخش سوم نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی تهیه و تدوین گردیده است. کتاب توقف ممنوع به قلم اسما حیدری را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها.